بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عمل صالح خیلی مورد تأکیده، طبیعتاً آدم کار خوب انجام نده و در انجام کار بد هم بی‌موالات باشه خب خیلی بده. معلوم میشه که اون ایمان، اون اندیشه سالم خدشه داره، نه اینکه وجود نداره. به هر حال عمل صالح خیلی لازمه، ولی در کنار عمل صالح نیت یه جورایی لازم تره، یه جورایی اهمیتش بیشتره. چون اولا ما خریدی که با نیت صالح میکنیم خیلی بیشتر از عمل صالحه. نمیتونم بگم عمل صالح رو کمتر بهش اهمیت بدیم، ولی مقایسه‌ای بین این دوتا صورت بدیم. عمل صالح خودش رو نیت سالم اثر میگذاره، یعنی آدمی که کار خوب انجام میده انگار هول داره میده خودش رو به سمت نیت خوب. ولی ما خیلی از اعمال رو نمیتونیم انجام بدیم اگر نیاتش رو در ذهنمون، در دلمون ایجاد کنیم، اون نیت‌های خوب رو مرور کنیم، خیلی خرید خواهیم کرد. خریدهایی که با عمل نمیشه اصلا اون رو انجام داد. خیلی از اوقات فلسفه اینجور جلسات اینه که آدم نیت خودش رو درست بکنه. بگید میرم جلسه روزه، یک همی تو جلسه میخوام عمیق رو نیت خودم کار کنم. گاهی یه لحظه آدم رو نیت یه کار دقیق انجام میده، سرنوشت خودش رو تغییر میده. گاهی از اوقات یه مادری یک بار، یک لحظه تو یکی از جلسات یه نیتی میکنه، یه خواسته عمیق معنوی در قلبش خطور میکنه، کل زندگیش تحت تاثیر قرار میگیره. بعد روز قیامت بهش میگن تو خودت خواستی، اینم پاداشت بود. نیت بدم همینطوره. خیلی ها نمیخوان آدمای بدی بشن، خیلی ها نمیخوان بدبخت بشن. نیت های بد مقدراتشون رو شکل میده و نیت هایی که سالم نیستن، طرف مصرانه عمیق اون نیت ناصالح رو نگه میداره، تو قلبش مرور میکنه، بعد یه بلاهایی سرش میاد که نتیجهش گمراهی میشه و خیلی از شرایط دیگه. بعد میگه من چرا تو این وادی بد افتادم؟ میگه من چرا با این رفیق بد افتادم؟ خب نیت خودت بود. یه جایی یادته یه نیت هایی می کردی. یا مثلا بعضی از اوقات شما میگید که چی شد خدا این توفیق رو به هم داد؟ مال نیت خودته. یه جایی یه نیت خوبی کرده بودی. لذا امام رضا علیه السلام فرمود در مجالس ذکر زیاد بنشینید، در مجالسی که احیا میشه امر ما. اون وقت یه روزی دستتون رو میگیرن. چرا؟ تو این مجالس آدم یه دفعه دلش یه چیزای خوبی رو میخواد، یه ای کاشی میگه، نتیجهش این میشه. خداوند متعال یکی از کارهایی که انجام میده پیوند زدن بین گذشته دور آدم و آینده بسیار دوره. ما ها معمولا اینا رو به هم ربط نمیدیم، مثلا یادمون نمیمونه، خدا یادش میمونه، قشنگ برجسته نگه میداره، یه نقشه 20 ساله میریزه، شما میرسی به اون. فرمود من به سر بنده خودم نگاه میکنم، اگر خیر باشه در سر او، در اون قسمت نهان دل او که خودش هم به این سادگی نمیتونه پیداش کنه، اینو ردایی میکنم، تنش میکنم. ان خیرن فخیر و ان شرن فشر. اگر در سر خودش یه چیز بدی نگه داشته باشه، من اینو لباس میکنم، تنش میکنم. اگر در سر خودش یه چیز خوبی نگه داشته باشه، لباس میکنم، تنش میکنم. یه دفعه یه جایی دلش میسوزه، میگه که کاش من میتونستم 4 نفر رو دستشو بگیرم، و عمیق میگه و مخلصانه میگه و با صفا میگه. هیچی آقا، زندگیش میپیچه. ممکنه 15 سال بعد یه زمینه‌ای براش پیش بیاد بتونه موجب سعادت 40 نفر بشه. چون خدا هم که میدونید دیگه برخورداش خیلی خدایی و خیلی بزرگ منشاله و کریمانه است، و دیگران حسرتشو میخورن چرا ما نتونستیم. میگه خب چرا، من خدای همونم هستم، خدا من که خدای اون هستم، خدای تو هم هستم، تو هم میخواستی من بهت میدادم. همه این اتفاقها در یه سکوتی میفته. نیت عمل صالح رو میاره، عمل صالح هم کمک میکنه به نیت خوب، ولی انصافا نیت قوی تره. یکی از ارزش ها و اهمیت های بسیار بالا برای عمل اینه که عمل میتونه رو نیت اثر بگذاره. اعمال انسان نیات انسان رو خراب میکنه، اعمال انسان نیات آدم رو خوب میکنن. آقا بچه ها به عمل، به کارمون، به رفتارمون اهمیت بدیم، به زبونمون اهمیت بدیم. چرا؟ برای اینکه رو نیت خیلی تأثیر داره. نیت مگه چقدر مهمه؟ تمام سعادت و شقاوتت به نیتت بستگی داره. پس ببینید، ما به این ترتیب عمل رو از ارزش ننداختیم. عمل خیلی مهمه، سبک زندگی خیلی اهمیت داره، سبک زندگی اخلاق و ایمان و روحیات و افکار آدم رو تنظیم میکنه. غربی ها اخیراً اومدن دیگه با اعتقادات ما کاری ندارن، میدونید که شبه افکنی و اینها میکنن، ولی الان شما سوالهای شرعی یا دینی از بی بی سی و اینا بپرسی خیلی دقیق جواب میدن، میگن آقا به اعتقاداتشون احترام بگذارید. بعد چی کار میکنن؟ میگن فقط رفتارتون رو من تغییر بدم، مدلها و فرمهایی که بهش دوچار هستی تو زندگی اینو من تنظیم کنم. بعد شما میگی خب حالا زیاد اینا ربطی به دین نداره، همون رفتارها و سبک زندگیت کم کم همه چی تو عوض میکنه. پس عمل مهمه، چون عمل میتونه درون انسان رو تغییر بده. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. کسانی که کار بد انجام دادن، کم کم این کار بد میزنه به ذهنشون، میزنه به قلبشون و کلن تکذیب میکنن آیات الهی رو. پس عمل مهمه. اگر عمل خوب انجام بدیم، آثار خوبی در ما ایجاد میکنه، نیاتمون خوب میشه، ولی خب نیت مهمتره. نیت اصل کار دست اونه. ما چی کار بکنیم برای اینکه نیت هامون درست بشه؟ خودمونو بندازیم توی راه کارهای خوب. میفرماد کونو مع صادقین ورکعو مع راکعین، برو تو جمعیت‌های خوب. جمعیت‌های خوب یه جورای آدمو هول میدن آدم رفتارش درست بشه. میری نماز جماعت آدمو وادار میکنن به تعقیبات. میری مجلس ذکر اهل بیت آدمو وادار میکنن 600 تا صلوات از آدم میگیرن، هی میگن به این بهونه به اون بهونه، میبینی آدمو میندازن تو وادی. میری هیئتی میشی، آقا امشب هیئت داریم بلند شو بیا، میندازنت. خودتو بنداز تو وادی کارهای خوب، با جمعیت‌های خوب، با رفقای خوب. این خیلی مؤثره. بعد اتفاقی که میفته این رفتارهای خوب میوش چیه؟ عمل. میوش نیته، نیتهای آبدار شیرین طلایی یه جهانی رو میتونه سیراب بکنه. از بین همه اعمال خوب انصافا هیئتی بودن، حرم رفتن، نمیدونم، از این جور کارا خیلی بهترن. میدونید برای چی؟ برای اینکه تو هیئت دسترسی به اعماق دل بیشتره. یا آدم رو عمیقا به فکر میبرن، یا آدم رو عمیقا تحت تاثیر قرار میدن. اون خواسته قشنگ، اون نیت ماه و ناز، اون نیتی که خدا میپذیره معمولا تو هیئت ها و تو مجالس روزه است. چون همینجوری الان نیت بکن، اونی که باید بشه نیست، باید ریشه در سر انسان داشته باشه. خب باید بری مجلس روزه، رفتی هیئت هم دم در نباید بشینی، باید غرق بشی. یه دفعه یه جایی از روزه برمیگرده میگی کاش من اونجا بودم. یه نیت خوب اصلا منقلب میکنه عالم رو. 200,000 شهید، اینها پشت سرشون، در دل پدر مادراشون، در دلهای خودشون، اتفاقهای قشنگ از جنس نیت خوب، دلم میخواد، زیاد افتاده. یکی از علما تعریف میکرد، حالا الان بین یکی دو نفر از علما من مرددم کدوم یکی از این بزرگواران بود، میگفتش که حاج آقا فخر، حاج آقا فخر یکی از اهل معرفت بود، در قم هم زندگی میکرد و معاصر هم هست، یعنی حالا مثلا 30 سال که کم بیشتر، ولی به همین نزدیکی ها از دنیا رفتن. شاگردانشون رو من میبینم، کسانی که باهاشون خیلی دمخور بودن الان زیادن. خیلی صاحب دل و دیده بود. یکی از بستگان جوانشون اومدن پیششون، قوم درس بخونن پیش ایشون هم باشن. ایشون هم گفت باشه اشکال، بیا پیش ما. یه جوانی بود میخواست طلبه بشه، اومد پیش ایشون. میدونست ایشون صاحب دل و دیده است و خب دوست داشت پیش ایشون باشه. یکی از عادتهای خوب حاج آقا فخر این بود که پولهایی به دستش میرسید که به محرومین بده، طعامی، قربانی، گوشتی، گوسفندی میزد زمین و خیلی ها رو دفعه سیراب میکرد. ظاهرن تا اونجایی که میدونم خودشون دارا نبودن، از این برابر پول بهشون میرسید. شاید هم خودشون داشتن، نمیدونم. بعد به این فامیلشون آقا پسر جوون میگن که چطور ما حالا خونمون یه کمی نزدیک اطراف شهره و اینا یه هفتش ده تا گوسفند بگیریم اینا رو گاهی هم تو ممکنه ببری تو این بیابون یه چرخی بزنن و یه کمی هم علوفه براشون بگیریم و ما که میخواییم هرچند وقت برای گوسفند بگیریم همینا رو بزنیم قربونی کنیم بدیم به محرومی. میگه خب برجور شما میدونید. بعد میخرن و این آقا پسر مجبور میشده هفته دو سه مرتبه بره گوسفند چرونی. رسمن یه شغل انگار پیدا کرده بود. بعد از یه مدتی کلافه میشه. میگه ما اومدیم درس بخونیم به گوسفند چرون بشیم. این چه کاریه میکنه؟ همون یه دونه دونه بخر دیگه. تو دلش ها رد میشه. میاد خونه. حاج آقا فخر میفرماد که فردا گوسفندا رو همه رو میفروشیم. بعد میفروشن و یکی دوتاش هم که بنا بوده قربانی کنن قربانی میکنن و چی شد شما فروختید اینا رو؟ اون آدم که طاقت چوپانی نداره نباید بره اون حرفا رو به حضرت بزنه. این یک کمی فکر میکنه چی یعنی چی الانشون چی گفتن. یادش میاد خیلی قدیمترا نوجوان بوده احساساتی شده بوده از عمیق صمیم دل گفته بوده که یا ابوالحسن گوسفندات هم حاضرم بچرونم. خب بیا این گوسفنده رو بچرون. خودت خواستی اینقدر پشیمون میشه؟ خدای کدوم صداها رو گوش میکنی؟ صداهای بسیار آرام، صداهای بسیار آرام که ته دل انسان عبور میکنه. یکی از علما به من میفرمودن که میشناسید اسم ببرم، نشسته بودیم حاج آقا فخر یه دفعه دیدم یه نکته مهم میداره به یه کسی میگه. اون ورتر بودن، من مشغول نمیدونم چه کاری بودن. گفتم این چی بود؟ یه بار میشه بگید با صدای بلندتر؟ برگشت من یه نگاهی کرد گفت نه به درد منبر نمیخوره. یعنی اسکن میکرد دیگه، یا خواهی دیگه میبینن نمیتونن نبینن. تو الان میخوای ببینی مطلب جالبی به درد منبر بخوره به درد منبر نمیخوره. چرا سوال کردی؟ اون دلیلشو دید، نیتشو دید. خدا که خیلی بهتر بدتر میبینه. خب البته با جاه و فخر چیزای عجیبی ازشون نقل میکنن. رضوان خدا بر او باد. ما به این خوبان هم گاهی متوسل میشیم دستمونو بگیرن. یکی از کسانی که خیلی باهاشون نزدیک بودن به خود من میگفتن. البته اون موارد این مورد قبلی هم کسی که براش اتفاق افتاده بود به خود بنده میگفت. میگفت ما میدیدیم گاهی از اوقات ایشون میگه کبوتر نگه دارید، مستحبم هست. حالا ایشون میفرمودن دیگه برای دوستان و اطرافیانشون بهتر مورد رعایت قرار میگرفت. این داستانی که میخوام میگم ربطی به بحثمون نداره، ولی میخوام یه کمی ببینیم در چه حد و حدودی آدم ها میتونن سیر کنن. میگفت ما کبوتر گرفتیم و پشت بام یه مثلا تو حیات یه پشت بام کوچیکی بود رو اونجا نگه میداشتیم و یه دونی براشون میریختیم و اضافه برنجی بود اون خشکی بود، گاهی هم چیزی میخریدیم و اینا هم خودشون پر میزدن بالاخره این ور اون ور. کم کم تعدادشون زیاد شد، ما تو محل مشهور شدیم به کفترباز. خب ایشون آدم متین و حتی فکر کنم شاید طلبه هم باشه، ولی خب ملبس نیست، آدم اهل معناست، مراقبه. میگه دیگه خیلی اذیتمون کرد حرف و حدیث مردم. اومدم تمام کبوترها رو گرفتم بردم حرم، تو حیات حرم پخش کردم. گفتم یک هفته را همینجا تو حرم روزیتون رو خدا میده و خونه ما هم گفت خیلی دور. خب میدونید کبوتر جلد که میشه ول نمی کنه که، میگو اینا یکی یکی همه برگشتن. خدای ما اینا رو چیکار کنیم آخه؟ به حالا به هر کی میفروشیم بره نگه داره، یکی یکی دوباره بر میگردن. حالا حتما خونش هم یه خونه خوبی شده بوده دیگه، اهل ذکر و دعا. و میگه با حاج آقا فرخ گفتم حاج آقا فرخ شما گفتی کبوتر نگه دار، ما نگه داشتیم برامون درد سر شد، حالا چیکار کنیم؟ نمیرن اینا، جلد شدن. به من گفتش که بهشون بگو که کبوتر و حاج آقا فخر یا آقا فخر بهتون گفت، به شما گفت برید. گفتم همین؟ گواره بهشون بگو. من اومدم توی حیات وایستدم رو اینا، گفتم حاج آقا فخر کبوتر ها میگن برید. یکی دو مرتبه گفتم، چون آدم باورش نمیاد اینجور حرف ها مثلا چه تأثیری داشته باشه. گفت دو سه روزه یه دونه یه دونه همه شون رفتن بلا استثنا، مثلا من کاری نکردم. حالا چیزای خیلی عجیب تر که دیگه خیلی میترسم عجیب بشه نقل میکرد از ایشون، ما هم برای نداریم تو منبر حرفای زیاد عجیب بزنیم. اینا چجوری به اینجا رسیدن و اونهایی که به اینجا رسیدن؟ ما الان در محفلمون در قسمت بانوان خانواده شهدای حرم داریم، 3-4 تا شهید مدافع حرم از یه خانواده، مادرشون، همسرشون، اینا اینجا هستن، برادر، پسر، نمیدونم همسر. چه دلایی داشتن اینا یه زمانی؟ میگه خدا هر کسی قربانی قبول میکنه. اون وقت این پسری که به شهادت رسیده شبیه ابوالفضل عباس علیه السلام به شهادت رسیده، میگن این بچگی علاقه داشت هی مشک مینداخت و ادای حضرت ابوالفضل و ادای سقا در میآورد تو محرم ها و خیلی حال میکرد با نام ابوالفضل عباس. الان خانوادهشون هستن، یه چیزایی یه لحظه هایی از دلشون گذشته. ما تو این جلسات کارهای بزرگ انجام میدیم، زندگی تغییر میدیم، زندگی مقدرات تعیین میکنیم، البته در محضر خدا به اذن خدا. نمیدونم حضرت ام البنین سلام الله علیها ایشون چه دلی داشته، چه نیتایی کرده. نمیشه که آدم همینجوری یه پسر اینجوری خدا بهش بده. شهدای کربلا به حالش قبطه بخورن دیگه. بالاتر از شهید کربلا ما داریم، بالاتر از حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه ما داریم. فکر کنم در مورد مسلم ابن اوسجه است این مطلب. سالها ایشون با وضوع نماز مغرب و ایشون نماز صبح خونده، یعنی هر شب تهجد. ابوالفضل، حالا هر دو مجروح شدن، شهید شدن دیگه، یعنی کسی دستش قطع بشه یه دفعه اینجوری میشه؟ این که نیست که. ضربه کجای بدن بخوره که تعیین کننده نیست، شدت زور و بازو هم که تعیین کننده نیست. چیه یه دفعه ابوالفضل عباس رو از بقیه اینقدر ممتاز میکنه؟ نیت. خب این نیت رو بقیه هم میکردن. خب به خودت بگو، خودت الان بهترین نیت ها رو بکن. خودت چرا مثل رفیقت که حال روز قیامت معلوم میشه رفقای ما چقدر از ما میزنن جلو، نیت نمی کنی؟ خودت شما نیت کن. یعنی به همین سادگی؟ خب بله دیگه، خدا که شکنجه نمیخواد بده بنده هاشو. ما همه روز قیامت میفهمیم خیلی آسون بود. چی کار کرده حضرت ام البنین با نیت های خودش؟ چیکار کرده. یادم یه شهیدی قصه شو بارها گفتم یه جاهایی که تنها پسر خونه بود، یه برادر دیگه داشتن که اون شهید شده بود، قول داده بود به بابا و مامان شهید نشه ایشون. بعد اومد گفت من دیگه نمیتونم، من باید برم، فقط بگو من چجوری مامانم رو راضی کنم. نشستیم با هم یه متن نوشتیم، بالاخره یه قسمت های از متن این بود که مامان تقصیر خودته، میخواستی اینقدر نیت های قشنگ نکنی. ما اگه میخواییم خدا رو ببینیم با معامله و معادله نیت خدا رو میشه دید. یک جمله ای از آقای بهجت شنیدم درباره حضرت امام، ظاهرا آقازادهشون نقل کردن، الان ثبت شده این بر اون بر. آقای بهجت میدونید خیلی انقلابی بودن، فوق العاده. قبل از انقلاب به حضرت امام تأکید میکردن باید شاه یا به قتل برسه یا این مملکت بره بیرون، کمتر هم راضی نمیشدن. منتها عمل سیاسی بارزی نداشتن، چون شاید برای خودشون تکلیف تشخیص میدادن یا توانایی میدان اومدن نداشتن، نمیدونم به چه دلیلی. هر کسی را بهر کاری ساختن، مأموریت دیگه ای برای خودش میدیده. ولی از نظر انقلابی گری بی نظیر، بنده به هیچ وجه ندیدم کسی اینقدر همپای امام انقلابی باشه و محکم ابدا در سطح در سطوح عالی حوزه. ایشون ظاهرن ایشون نقل میکنه از آیت الله العظمى بهجت از قول حضرت امام که قبل از انقلاب امام فرموده بودن که یه بار به ایشون گفته بودن ما اشتباه کردیم، زیاد به مردم تکیه کردیم، باید توکل میکردیم به خدا، کارمون بهتر پیش میرفت. اصلا ما دیگه تو این سطح از حرفا رو نمیفهمیم. یعنی یه انقلاب 15 سال عقب افتاد برای اینکه ما تو دلمون یه کمی رو مردم حساب کردیم. همین نیت دیگه، کار قلبی. حساب کردی؟ رفت. حساب نمی کنیم؟ اومد. الان به من توکل کردی. میدونید دیگه بالاترین مقام در نزد پروردگار برای یک بنده توکل، اونم عالی ترین درجه توکلش. و بعد حضرت امام، میدونید ما یه بازی داشتیم قبلا بچه بودیم، میگفت من میترسی از خدا، فوت میکرد. بعد این بنده خدا فوت میکرد، حالا یه کمی هم آدم جا میخوره، پلک میزنه، ولی اون فوت هم کمک میکنه آدم یه چه پلک بزنه. بعد میگفتن دیدی هم من ترسیدی. بچه بودیم ما این بازی ها میکردیم. چقدر عارفانه است این بازی، یعنی یه عارفی این بازی رو انداخته بود تو بچه ها، یا عارف کاملی. اصلا به عقل کسی نمیرسه این بازی ها طراحی کنه. تمام اتفاقهایی که میفته تو چیزهایی که به قلب ما خطور میکنه. بعضی وقتا نشون میدن خیلی فاجعه است، یعنی ما باید از صبح تا شب قلبمون رو نگه داریم، اینجوری نگرش داریم. دل جایی نرو، تو رو خدا، تو رو پیر پیغمبر. حتی نمیتونیم، شما میتونید انشالله، ولی شب بیارش هیئت، بگو هر جا رفتی لامصب بذار من یه جای خوبم ببرم لااقل. طرف توی جنگ دستش قطع شد، شمشیر دیگه میخوره، اومد پیش امیرالمومنین، خون داره جاری میشه، از درد به خودش میپیچه، بالاخره زخم دیگه. گفت یا علی طاقت ندارم، چیکار کنم؟ میتونی درستش کنی برام؟ آقا فرمود دستتو بیار. دستشو گذاشت پیش اون دست، ظاهراً اینجور که یادم هست یه دستمالی هم روش بست. بعد یک ذکری خوندن، این دست جون گرفت، برداشت، چسبیده بود. آقا اون ذکر رو به من یاد بده. آقا فرمود نمیخواد. آقا خواهش میکنم. آقا فرمود نمیخواد. اصرار کرد، فرمود نمیخواد. آقا نه، باید اون ذکر رو به من یاد بده. آقا فرمود گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. تو دلش یه دفعه گفت اه همین بسم الله خودمون، دست افتاد. به دلت خطور کرد بی حرمتی و عظمت بسم الله الرحمن. این که ذکر با عظمت و پیچیده ای نیست. زد داغون کرد دستش. آقا دیگه، گفت آقا فرمود دیگه نمیشه. شما کلن میدونید که ما باید همیشه استغفار بکنیم. خیلی چیزا به دلمون خطور میکنه. حتی میل گناه نکنید. خدا میگه اینه، اینجوریه، نه با خدا غلط کردم، بابا بله بکنه، یه چیزی ما به دلمون خطور کرد، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب. فقط کاری نکنیم روز قیامت خدا هی بفرماید خودش خواست، خودش خواست. اصلا آدم نمیدونه کجا بره. لا یمکن الفرار من حکومتک، مال اونجاست. به دلمون چی خطور بکنه؟ هر چی شما میبینی در عظمت وجود مقدس ابوالفضل العباس مال نیتهای مادرشون ام البنین. یعنی هی به امام حسین خدمت میکرده، هی میگفته من یه جوری بشه که یه خدمتی بکنم که هی راضی نمیشده. خدا فرمود خوب خوب مادر، باشه باشه، یه کاری میکنم. همه چیه کربلای ابا عبدالله حسین بود عباس. ببینیم مادر چه دلی داشته، چه نیتی داشته. یا بفرمایید که خود ابوالفضل العباس مقامشون چی کار میخواسته بکنه؟ چرا باب الهوائجه؟ کمن از خوبان امامزاده های عظیم الشان که اینجوری باب الهوائج باشن، عجیب غریب. غیر مسلمان هم میرن حاجت میگیرن. میدونید نیت ابوالفضل العباس چی بوده که به اینجا رسیده؟ نجات همه عالم. اصلا کمتر هم نمیخواسته. پیش امام حسین ایستاده بوده و یه 72 نفر یار میدیده و یه 4 تا خیمه و یه 3000 تا دشمن، ولی فکرش تو جهان بوده، جهان بشریت. بزرگ بوده. من اصلا بعید نمیدونم روز عاشورا در فکر فرج بوده، در فکر ظهور بوده، مشکلات کوچیک رو درگیر نکرده. راستی مرحوم قاضی طباطبایی عارف جلیل القدر، یکی از سفارشاش برای کسانی که میخوان به درجات عالی معرفت برسن، میدونید چیه؟ دعا برای فرج زیاد بکنید تو همه قنوت‌های نمازتون. اینجوریه، فقط بحث ثوابش نیست، نه به یه جاهایی میرسی. به کجا میرسیم؟ ببین دلت خواست دیگه، خدایا میشه فرج آقامونو برسونی. خدایا یکی از تجلیگاه‌های نیت دعاست. خدایا میشه برات مهم باشه، مهم باشه برای دعا برای فرج، مهم میشی، پیش خدا بزرگ میشی، چون خدا به دل نگاه میکنه. یه دفعه میری حرم امام رضا، میبینی تحویلت میگیرن، بیشتر تحویلت میگیرن. چی شده آقا؟ ما کاری نکردیم. یه مدتی خیلی خوب دعا میکنی برای فرج، واقعا دلت میخواد فرج آقا رو، بزرگ میشی. در ادبیات ابوالفضل العباس هم هست که متفاوت با ادبیات دیگر شهدای کربلا. همه میگن آقا ما ازت دفاع کنیم، ما در راه شهید بشیم. ایشون اومد صدا زد، حالا یه گوشه نیت های ابوالفضل العباس رو ببین، معلومه ما شهیدم بشیم نمیرسیم به اینجا، خیلی سخته. کسی اینقدر رو نیت های خودش کار کرده، تنها کسی که اومد اینجوری از آقا امام حسین علیه السلام تقاضای میدان کرد، اذن میدان گرفت، ابوالفضل العباس علیه السلام بود. گفت آقا من دیگه خسته شدم از این منافقین، اجازه بده برم انتقام بگیرم. این نفرت و غضب نسبت به دشمنان ابا عبدالله الحسین بیش از همه در ادبیات ابا عبدالله الحسین علیه السلام موج میزنه. میری حرم امام رضا زیارت نامه میخونی، میگن زیارت تموم شد، حالا بشین هر چقدر میتونی لعن کن قاتلینشون رو. نه حالا قاتلینشون زیاد مهم نیست دیگه، سلام دادن به حضرت دیگه، هر جور مایلی، هر جور هستی. عرضم رو کم کم جمع بکنم، زیاد وقت نگیرم. چرا؟ چون فکر میکنم این حرف رو بیشتر باید عمل بکنیم دیگه، من بعد به مراقبت بکنیم. یعنی زیاد حرف نداره، توضیح چی بدم؟ یه گوشه دلتون همیشه نیت نابود کردن دشمنان دین باشه، که من اینا رو نابود کنم، اکی یه ضربه محکمی بزنم بهشون، ای خدا اگه بشه من. ببین بعد از یه مدتی میای روزه از ابوالفضل میبینی بیشتر بهت میچسبه. براءت، این نیتی که شما علیه اونها داری خیلی تطهیر کننده و بالا برنده است. زیارت عاشورا رو ببین چقدر لعن داره. بعضیا لعنهای زیارت عاشورا رو نمیکشن، فکر میکنن سلامهای زیارت عاشورا مهمتره. اصلا رسما زیارت عاشورا میخونن میگن آی آی الان رسیدیم به سلام. درسته، خب خیلی مهمه، ولی اون جایی هم که به لعن میرسی خیلی مهم و شاید مهمتره. خب حالا همه وجودمون، با همه وجودمون بگیم اللهم لعن اول الظالمین. خب حالا با همه وجود بگیم. چرا فقط اونجایی که میخواییم سلام بدیم با همه وجود بگیم؟ خیلی مهمه. نفرت از دشمنان، این جزو نیتهای ما باشه. ابوالفضل العباس یه امتحانی عصر تاسوعا داشت، شمر اومد، مهربون صداش زد، چی کار کرد؟ یه جمله به جواب شمر داد، از 8 تا کلمه 4 تاش لعنته. تو ملعون میخوای برای اون ملعونین برای من امان نامه بیاری؟ بای حالا عبارتاشو یادم نیست، یه بار میخوندم از رو. آه چه غضبی. یه حرف بی ربط هم بزنم، میدونید بعضی ها چرا ضد انقلاب میشن؟ به انقلاب ضربه میزنن. سیاسی برجسته ایه، میتونه بزرگترین خدمت ها رو بکنه، الک میشه، دور انداخته میشه مثل آشغال. میدونید چرا؟ یکی از دلایلش روز قیامت میریم میبینیم، یکی از دلایلش اینه. خدا تو قرآن میفرماد دوست داره پیش دشمن عزیز بشه، لبخند اونا براش مهمه. آقا تو فاتحت خونده است دیگه، فاتحه هم نمیخونم برات، تو مرحوم شدی، مرحوم هم نمیشه. ایبتغون عندهم العزه، آقا خدا ناراحت میشه، میفرما تو پیش اونا عزت میخوای؟ تو بنا بود بشینی لعن کنی، بزنی نابود کنی، آرزو کنی؟ میفرماد اگه کسی آرزو نکنه که یه روزی دست به شمشیر ببره، دشمنان رو قطع قطع کنه، کسی این آرزو رو نکنه، از دنیا بره، به شعبه از نفاق رفته. بعد در روایت میفرماد با خودتون بشینید حرف بزنید. جالبه، با خودتون بشینید حرف بزنید، ای خدا، ای خدا، یه روزی من این دشمنان اهل بیتو ای خدا تیکه تیکه کنم. تو روایت میفرماید دشمنان دین رو با خودت بشین حرف بزن، یکی شاد گرفت، بعد چه شود، تکدیر اندازی قایی شد. حتما حتما این طور بوده، حتما این طور بوده. امام به کسی مثل حضرت امام خیلی غضب و کینه داشته نسبت به دشمنان دین. اون روایت رو در مورد امام جواد علیه السلام شنیدید دیگه، حضرت دست به زمین میکوبید، هی میفرمود میکشم، آتش میزنم. فرمود عزیز دلم چی رو، کیو، چی کار داری میکنی، کجایی الان؟ عرضه داشت اونی که اومد در خانه مادرم فاطمه زهرا رو آتش زد. آقا این حرفایی که ما امشب زدیم، قبل از روزه یه سوال از شما بکنم، چقدر اهمیت داشت؟ چقدر؟ میدونید یکی از بالاترین و ارزشمندترین اثرات روزه و ذکر مصائب اهل بیت همین اثر معنویه؟ و میدونید یعنی چی؟ این یعنی مادر ما رفت بین در و دیوار، گفت قصه پرغصه من به بچه ها میرسه، این بچه های من، کینه دشمنان من میره تو سینه شون، رشد میکنه. هزینه کرده خدا بین در و دیوار برای دلهای نورانی شما. این بیاد کوچه بنی هاشم، این در سوخته رو ببینه، این دیگه از این کوچه بیرون نمیره. یکی از مهم، دیدید روزه میخونن لا اله الا الله، چقدر من از این یه بار تاسوعا خوندم این روزه رو، حالا به این مضامین، نه اینجوری که الان دارم میگم، یه جوری خیلی ناجوری گفتم، یعنی همشو گفتم، راستشو گفتم، گفتم دیگه من این روزه رو نمیخونم. خیلی هولناک بود، همه از جلو ابوالفضل فرار میکردن، دستاشو که قطع کردن، مشکشو که زدن وایساد، طرف با عمود آهن اومد لبخند میزنه. ببین چجوری برای ما روزه درست کردن، ما رو آتیش بزنن. اون کسی که عمود به فرق عباس زد به دست تو بیفته چی کارش میکنی؟ ببین این نیت ها تو رو بالا میبره، بالا میبره، چیزی از تو رو زمین باقی نخواهد گذاشت، سعادتمندت میکنه، به توفیق خدمت میدن. چه خدمتی؟ آخه آدم اینا رو کجا ببره بگه؟ تو رو قرآن نگاه کن، شب ام البنین نباشه. من دیشب تا حالا چند جا بودم، همینجوری هی مادر شهید می آوردن به مناسبت وفات حضرت ام البنین تقدیر می کردن. حالا ما هم می خواهیم مادر چهار شهید رو تو جلسه تقدیر کنیم ازش، چیکار کنیم؟ من دیروز مثلا توی یکی از این جلسات خب مادرهای شهدا مخصوصا شهدای دفاع مقدس یه خیلی کهولت سن پیدا کردن، متوجه چیزی زیاد نبود، تشکر میکرد، اومده بود رو سن یه قاب عکس تقدیری داده بود، عکس پسرش بود، توجه به چیزی نداشت، یه دفعه عکس پسرش رو دید شروع کرد بوسیدن عکس پسرش، داغون شدم من. این عاطفه هنوز زنده، هنوز دلش داره میسوزه. خب ما چجوری امشب از ام البنین تقدیر بکنیم؟ از عباس حرف میزنیم. میخوام بگم ام البنین اینقدر عباس تو به درد حسین خورد و به درد بخور بود برای حسین از همه بیشتر، اینقدر که تا عباس و تو اون وضعیت دید صدا زد الان انکسر از زهره، الان شکست خوردم. اینقدر مهم بود. چی تربیت کرده بودی تو؟ معلوم نیست شما با محبت به علی و خاندانش به بچه ها شیر دادید یا با بغض دشمنان علی و خاندانش. آدم نمی فهمه چه کردی تو با این ابل فضلت عباست، بچه ای که تربیت کردی مثل عباس غضب کنید به دشمنان اهل بیت، اینقدر به درد بخورید. بذارید امام زمان علیه السلام اومد بالا سر ما بفرماد تو هم برای ما مفید بودی، دل ما هم یه ذره شکست. نمیخوایم حضرت بگه الان این کسر از زهری، ما نمیرسیم به اونجا. ولی مثلا امام زمان ارواحنا له الفدا بیاد بفرماد تو بودی بهتر بود، کار ما بهتر جلو میرفت. اینقدر نیتهای خوب بکنید به اینجا برسید، دیگه من نمیدونم بقیه شو دیگه خودتون میدونید. اخبار، تو اخبار خیلی بیمزه حرف میزنن، میگه آمریکا، رئیس جمهور آمریکا گفت. شما مثل امام برخورد کن. امام فرمود بهترین دعا برای رئیس جمهور آمریکا اینه که خدا مرگش بده. یعنی خیلی امام بود ماشاءالله، چقدر عالی بود. همین شد امام دیگه. نفرین کنید دشمنان دین رو، لعنشون کنید. حالا روز قیامت میفهمیم این کلمه مرگ بر آمریکا که سر زبون ها افتاده و بعد از نمازها و اینا میگیم اینا یعنی چی؟ خیلی هم متوجه نیستن، یه میگه آقا اینجا مسجد جای مرگ نیست، چی بگه آدم؟ و بعد بگو انشالله خودم نابودشون میکنم. ابوالحسن به ما توفیق بده دشمناتو از سر راهت برداریم، ما خیلی ناراحتیم، برای این شهدای مدافع حرم آتیش میگیریم. برای این غریب اهالی شریف افغانستان که توی ایران زندگی میکردن یا حتی تو عراق، اصلا دم میهنی داره که بخواد اگر شهید شد بچهشو با افتخار تو اون میهن با اون پرچم به خاک بسپره؟ خالص فقط عشق امام حسین، فقط عشق زینب. چی بگی آدم؟ اصلا میمونه مقابل اینا. چقدر عظمت دارن، چه دلای نورانی که به اینجا منجر میشه. بالاخره ما نفهمیدیم ام البنین تو آخر سر باور کردی عمود آهن به فرق عباس زده؟ تو شعراش هم میخوند میگفت آخه عباس هم به من گفتن ولی من باورم نمیشه. میگن دستایی تو رو قطع کردن. تو میدونی چرا هی این حرفا رو میزد؟ شاید ماجرای مشک و آب رو نگفتن به ام البنین. فکرن دستش ام البنین میگه خب من پسرمو میشناسم، مادر رو شما نگفتن ماجرای مشک و فکر کردی دستش خالی بوده و خب اگه این داشته میجنگیده خب اونا میخواستن بجنگن، کی میتونسته نزدیک بشه؟ من دیدم چجوری امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام تمرین میداد. آخه مادر یه ماجرای دیگه هم بود، هیچکی اینو نگفته برای تو مادر. صدای العطش بچه های حسین بلند شد، عباس به هم ریخت. یه چیز دیگه هم به عباس گفتن به هم ریخت. یه دفعه بهش گفتن عباس به خیمه ها حمله کردن. تعادل عباس رو به هم ریختن. علی لعنت الله علی القوم.